اثرات سازندتون.
50 سال پیش چند جوان مبارز سازمانی سیاسی را تأسیس کردند که همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد.
مجاهدین از بچه نهضت آزادی بودند.
آنها مارکسیسم اسلامی خود را به اسم مذهب در ذهن ما حاکم ساختند.
این گروه سیاسی تحولات تاریخ معاصر ایران را بارها و بارها تحت تأثیر خود قرار داده است.
این تشکیلات انقلابی نمیتونه در این دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار بگیره.
سران این سازمان سرنوشت شومی برای اعضای خود رقم زدند.
یه پرده کنار رفت و دوربین تلویزیون رو دیدیم که شروع به فیلم برداری کرد.
جسد چی کردی؟
جسد چند به وسط سازمان ستون.
مسعود رجوی کسی است که نام او از همون سالهای اولیه تشکیل سازمان با آن گره خورده است.
مسعودی آدم سازشکاری بود.
یه نوبت هم در زندان موقعی که اینو تو مرکزیت زندان نمیذارنش دست به خودکشی میزنه.
مجموعه داستان یک پایان، مروری فشرده بر تاریخ سازمان مجاهدین خلق ایران و رهبری مسعود رجوی بر آن است. همه چیز از دهه 40 شروع شد، از سالهای مبارزه علیه شاه. هر چند نفر که جایی دور هم جمع می شدند می توانستند جرقه یک گروه مبارز باشند، جرقه‌ای که اگر زود خاموش نمی شد جایی را به آتش می کشید. جرقه‌ای که مجاهدین خلق را ساخت بین سه جوان زده شد. سه دانشجوی دانشگاه تهران که ابتدا در گروه نهضت آزادی فعالیت می کردند.
در رأس این گروه سه نفر بودند. آقای حنیف نجات بود، آقای سعید محسن بود و آقای نیکبین. مجاهدین از بچه نهضت آزادی بودند.
عزت شاهی یکی از مبارزان انقلابی است که از سال 1347 با اعضای سازمان ارتباط داشت. او مدتی با سازمان همکاری میکرد اما به تدریج از آن جدا شد. شاهی بعدها دستگیر شد و تا سال 57 در زندان بود.
این بعد از این که اما از سال 42-43 که آقایون هم زندان بودن، خود نهضت آزادی هم اعلام ایداد به زندان رفته بودن، اینا اون موقع اختلاف پیدا کردن، قشر جوانشون و قشر پیرشون. قشر جوانشون معتقد به کار براندازی شدن جوان ها، قشر پیرشون هنوز معتقد به کار قانونی پارلمانتاریستی بود.
آنها با دیدن پیروزی جنبش های مسلحانه در الجزایر، کوبا و ویتنام به این روش امیدوار شده بودند و اعتقاد داشتند اولین قدم برای تغییر اوضاع سیاسی کشور راه اندازی سازمانی است که بتواند به صورت حرفه‌ای و مسلحانه و با حمایت توده ها حکومت را براندازد. حنیف نژاد، محسن و نیکبین با این اهداف از نهضت آزادی جدا شدند و در شهریور سال 1344 گروه مستقلی تأسیس کردند که تعدادی از اعضای جوان نهضت آزادی را با خود داشت. در سال 50 چریک‌های فدایی خلق قائله سیاه‌کل را به پا کردند و این ماجرا اعضای گروه را به تکاپو انداخت تا از جریان رقیب عقب نمانند. آنها دست روی نقطه‌ای حساس از تاریخ گذاشتند. جشن‌های 2500 ساله، بزرگترین رویداد فرهنگی تاریخ سلطنت پهلوی. نقش این بود که در روز برگزاری جشن با هدف قرار دادن شبکه برق تهران، برق تعداد زیادی از مناطق تهران را قطع کنند. در این 6 سال آنها به چنان قدرتی رسیده بودند که بردن آبروی شاه برایشان ناممکن جلوه نمی کرد. تنها 6 سال، تنها چند دانشجو و چنین عملیات بزرگی کمی عجیب به نظر می رسد. اما هوش آنها در کنار مطالعه‌ای که داشتند مؤثرترین دلیل برای افزایش قدرت و طرفدارانشان بود. بنیانگذاران سازمان چند جزوه و کتاب درباره عقاید خود نوشته و منتشر کرده بودند. در این جزوات آنها در عین حال که خود را کاملا مسلمان می‌دانستند از مارکسیسم و لنینیسم به عنوان علم مبارزه نامی بردند. در اعتقادات آنها تضادی بین مارکسیسم و اسلام وجود نداشت و حتی آیات قرآن و احادیث تفسیر مارکسیستی می شد. آنها همانقدر که تعدادی از مذهبیون را به خود می کشندند طرفداران مارکسیسم را هم جذب می کردند و مجموع این دو گروه یعنی تقریبا تمام جامعه مبارز ایران در آن دوران. چند سال بعد وحید افراخته در دادگاه اعضای دستگیر شده سازمان در این رابطه گفت:
هرچه را می‌خواستند و در جهت منافع خائنانشان بود به ما می‌آموختند. ما اطلاع زیادی از مسائل مذهبی نداشتیم و به همین علت آنها مارکسیسم اسلامی خود را به اسم مذهب بر ذهن ما حاکم ساختند. مثلا در کنار تفسیری که از وصیت حضرت علی علیه السلام به عمل آورده بودند، سخنان یک کمونیست را قرار داده و این دو مطلب را با هم یکسان قرار می دادند. و یا در تأیید مطالب قرآن از کتاب‌های مارکسیستی جملاتی را نقل می کردند.
هزینه‌های جاری سازمان را خود اعضا از درآمدهایشان و بعضن از کمک‌های مذهبیون بازاری تأمین می‌کردند. سازمان از این هزینه‌ها برای تهیه سلاح و خانه‌های تیمی استفاده می‌کرد و در این حال آموزش نظامی افراد جزو اولویت‌هایش بود. سازمان با مبارزان کشورهای عربی مثل عراق و فلسطین ارتباط برقرار کرد. ارتباطی که سالها بعد یکی از مهمترین فصلهای تاریخ سازمان را شکل داد. سازمان اعضا را به تدریج به کشورهای عربی فرستاد تا از سازمان فتح که با اسرائیل مبارزه می کرد روشهای مسلحانه را بیاموزند. آنها با این آینده نگری در سال 50 تعداد زیادی عضو داشتند که علاوه بر سواد سیاسی آمادگی عملی مبارزه را هم داشتند. سلاح‌های آنها برای قطع برق تهران کافی نبود. آنها برای تهیه اسلحه با فردی به نام شاه مراد دلفانی ارتباط گرفتند، اما این کار برای آنها ریسک بزرگی بود.
مراد دلفانی ایشون قبلا جزو حزب توده بود، سالهای 43-44 دستگیر بود، زندان بود. منتها از اون طرف اون با ساواک همکاری میکرد.
ساواک مدت‌ها بود که اعضای سازمان را زیر نظر داشت، همان موقعی که آنها با خوشخیالی در فکر برهم زدن جشنهای سلطنتی بودند. اما ساواک هنوز وقت را برای دستگیری مناسب نمی دانست.
ساواک نمی خواست این را فوری بگیره، شاید می خواست این را گسترش بیشتری پیدا کنن که جمع بیشتری را بگیره. لذا چون احساس کرد که نتونه کنترل کنه و دست این را خارج بشه، از کار انجام بشه، این که شهریور 50 چون اطلاعات هم داشت، خونه تیمیان بلد بود، از طریق همین مراد دلفانی که لو رفته بود، ظرف 24 ساله 48 ساعت تقریبا اکثریت اینا رو دستگیر میکنن.
دستگیر کردن تمام اعضای مرکزی و دیگر اعضای باقی مانده تقریبا 4 ماه از ساواک وقت گرفت. اعضایی که در آن سال هنوز نام مشخصی نداشتند و ساواک در گزارش‌هایش آنها را سازمان آزادی بخش ایران وابسته به نهضت آزادی مینامید. این دستگیری‌ها برای اولین بار سازمان را متلاشی کرد، اتفاقی که بعد از آن بارها تکرار شد. در یکی از دادگاه‌هایی که برای متهمان تشکیل شد، ناصر صادق، علی میهندوست، بهمن بازرگانی و مسعود رجوی به عنوان سران سازمان محاکمه و هر 4 نفر به اعدام محکوم شدند. رژیم از اعدام بهمن بازرگانی به خاطر برادرش که جز اعدام شده‌ها بود صرف نظر کرد، اما مسعود رجوی به طریق دیگری زنده ماند تا برای اولین بار نام مجاهدین خلق با نام او گره بخورد. هر چند که تا تسلط او بر سازمان راه زیادی باقی بود. برای دانستن این ماجرا باید سراغ مردی رفت که در آن سالها در کنار رجوی به مبارزه می پرداخت و درباره او و برادرش کاظم اطلاعات زیادی دارد. احمد رضا کریمی از نزدیک با مؤسسان سازمان ارتباط داشت و در سال 51 دستگیر شد. کریمی که به دلیل اتهاماتی بعد از انقلاب نیز به زندان افتاد، در سال 64 خاطرات خود را نوشت.
مسعود رجوی چه در دوران دانش آموزیش در مشهد، خب پدرش دفتردار بوده، یعنی سردفتر اسناد رسمی بوده و فوق العاده مرفه بودن اینها.
ایشون آقای رجوی هم بچه خراسان بود، بچه مشهد بود، دانشجو بود، ولی دانشگاهش تموم نشده بود، سال سوم دارن دانشگاه بود.
مسعود رجوی فعالیت سیاسیش را از سال آخر دبیرستان با ورود به انجمن مبارزه با بهائیت گروه حجتی آغاز کرد. سال اول دانشگاه بود که به سازمان معرفی شد و بعد از آموزش‌هایی که بهمن بازرگانی و بعد حنیف نژاد به او دادند، در بخش سیاسی و تبلیغات سازمان شروع به کار کرد. کمی بعد او به عنوان مترجم هیئت اعزامی به الفتح به اردن سفر کرد و بعد از بازگشت به رده دوم کادر مرکزی سازمان راه پیدا کرد.
بعد که دستگیر میشه تو دادگاه اول بهش اعدام میدن با همون سرانی که محکوم به اعدام بودن. منتها یه داداش داشت به نام کاظم رجبی، ظاهرا با سواک هم یه ارتباطایی داشت.
کاظم رجبی منبع سواک بوده. یکی از دلایلی که رجبی را اعدام نکردن در سال 50 علتش این بود که در واقع مراعات کرده بودن کاظم را و تصورشون این بود که الان با توجه به اینکه مسعود برادر کاظمه، کاظم بیشتر میتونه تو جریان اسلامی در اروپا نفوذ بکنه که زیاد نتونست اتفاقا.
از طرفی یه نامه هم خود نصیری نوشته بود، تیمسار نصیری رئیس سواک، امضا کرده با خط خودش نوشته به خاطر همکاری صادقانه و خدمت سهمی که به ما کرده و فلان اینها ایشون اعدام نکنید.
بالاخره در خرداد 51 و در پی سفر نیکسون رئیس جمهور آمریکا به ایران، شاه برای نشان دادن اقتدارش دستور اعدام سران سازمان را صادر کرد. محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیع‌زادگان و چند نفر دیگر از سران سازمان اعدام شدند، گروهی که نبودن رجوی در بین آنها عجیب می نمود. با دستگیری اعضای مرکزی، سازمان فقط یک قدم تا فروپاشی کامل فاصله داشت. اما احمد رضایی، یکی از کادرهای سابق سازمان، اعضای باقی مانده را که دیگر نام سازمان مجاهدین خلق ایران رویشان بود ساماندهی کرد. خیلی زود در بهمن 50 او هم به دست ساواک کشته شد. سازمان به او لقب اولین شهید سازمان مجاهدین خلق را داد. نیروهایی که او ساماندهی کرده بود در کنار عضوگیری در دانشگاه‌ها و حتی زندان‌ها و جمع‌آوری کمک‌های مالی از روشنفکران و بازاریان و مهاجران ایرانی، چند سوء قصد دیگر هم انجام دادند تا حضورشان را ثابت کنند. نوع عملیاتی که انجام می‌دادند به سرعت نامشان را بر سر زبان‌ها انداخت. تلاش برای کشتن چند مقام آمریکایی، بمب‌گذاری در دفاتر آمریکا در ایران و کشتن چند مسئول ایرانی مثل رئیس پلیس تهران، با اینکه بهترین معرفی برای آنها بود اما برایشان کافی نبود. یکی از مهمترین چیزهایی که جلوی سقوط آنها در آن دوران سخت را گرفت اعتبار اسلام بود. اعضا ایدئولوژی خود را اسلام می دانستند و هدفشان را از سرنگونی رژیم برقراری حکومتی اسلامی اعلام می کردند. تبلیغات رژیم هم آنها را گروه چریکی برانداز مسلمان می نامید و در دوره اسلام ستیزی دهه 50 بین علما هم جو مثبتی نسبت به آنها به وجود آمده بود. جریان محاکمه سران سازمان که پیش آمد، حسین احمدی روحانی از طرف سازمان برای دیدار با آیت الله خمینی به نجف رفت. این اولین دیدار آنها بود، دیداری که می توانست سرنوشت مجاهدین را عوض کند. بعضی از روحانیون مثل آیت الله منتظری و مطهری و آقایان هاشمی رفسنجانی و لاهوتی در نامه های جداگانه از امام خواستند از سازمان حمایت کند، اما نظر امام خمینی چیز دیگری بود. او حاضر نشد سازمان را تایید کند و سالها بعد درباره دلایلش حرف زد.
من نجف بودم، اینا آمده بودن که منو گور بزنن. 20 چند روز آمد در یه جایی، من فرصت دادم بهش حرفاشو بزنم. اون به خیال خودش که حالا منو میخواد اخفال کنه، این آمده بود که منو بازی بده، من همراهی کنم باشون. من هیچ راجع به اینا حرف نزدم، همشو گوش کردم. فقط یک کلمه را که گفت ما میخوایم قیام مسلحانه بکنم، گفتم نه، شما نمیتونید قیام مسلحانه بکنید.
هرچند اسلام یکی از دلایل محبوبیت سازمان بود، اما اتفاقی که در اردیبهشت 52 افتاد این برگ برنده را از سازمان گرفت. محمد تقی شهرام از افرادی که 2 سال قبل به خاطر اختلال در جشنهای 2500 ساله دستگیر شده بود و در ساری زندانی بود، به همراه افسر نگهبان زندان و مقدار زیادی سلاح به طور مشکوکی موفق به فرار شد.
همون که اومدن تهران رفتن در مرکزیت سازمان قرار گرفتن. خب حالا کار انقلابی هم شده و به اصطلاح از زندان فرار کردن و خود این انقلابی و اون بچه‌ای که بیرون بودن از نظر سطح فکری و روشنفکری از این تقشرم پایین‌تر بودن.
شهرام هم مثل سایر اعضا دید مثبتی به مارکسیسم داشت.
اینا اومدن تو مرکزیت قرار گرفتن. همه اومدن تو مرکزیت یه سری انتقادایی رو مطرح کردن به ایدئولوژی.
خودش هم یقیناً تا شهریور 52 اردیبهشت فرار کرد از زندان، تا شهریور 52 به طور کامل مارکسیست نشده بوده هنوز. تو شهریور دیگه خودش شهریور من دیگه مذهبی نبودم دیگه.
ظرف 3-4 ماه واسه 80% سازمان مارکسیست شد.
مارکسیست شدن تقی شهرام روزهای سیاهی را برای سازمان رقم زد. اولین کاری که او کرد پاکسازی تمام نیروهایی بود که با عقاید جدیدش کنار نمی آمدند، نیروهایی که سابقهشان در سازمان کمتر از او نبود. در اصفهان دو خانواده زندگی می کنند که این سالها و تقی شهرام را فراموش نخواهند کرد، خانواده مجید شریف واقفی و مرتضی صمدیه لباف.
ایشون مارکسیست شد، اومد بیرون و شروع کرد به جمع‌آوری کتب مذهبی و کتاب‌های مارکسیستی رو جایگزین کرد که با مخالفت مجید مواجه شد. اشکالاتی که اینها بر مذهب وارد کرده بودن مجید میپذیره که اینا اقدام دیگه‌ای نکنن تا این به این سوالات جواب بده. میره این سوالا رو روش کار میکنه، حتی اطلاعی که ما پیدا کردیم مخفیانه با شهید آیت الله قفاری در منزله ایشون صحبت میکرده و این بحثای ایدئولوژیکی رو و این سوالات رو پاسخاش رو تهیه میکرده.
شریف واقفی و صمدیه در مقابل تغییر ایدئولوژی سازمان کوتاه نیامدند. آنها تصمیم گرفتند از شهرام جدا شوند و سازمانی جدید با ایدئولوژی مجاهدین اولیه درست کنند. اما تقی شهرام در برابر این کار تصمیم عجیبی گرفت.
شهری بر سال 54 از ساواک به منزل ما زنگ زدند که فردا ساعت 8 صبح در تهران در محل کمیته برید حاضر بشید. ما هم اطلاعی نداشتیم، تصورمون این بود که مجید رو دستگیر کردن، حالا میخوان جلوی خانواده از اون اقرار بگیرن. بنده به اتفاق خانومم و همشیره بزرگمون و شوهرشون 4 نفری رفتیم اونجا، اونجا مسئله رو بازگو کردن. حتی یکی از این عوامل ترورم که محسن خاموشی بود رو گرفته بودن اونجا، آوردن گفتن این یکی از اون قاتلین هست و ما رو بردن توی یه اتاقی، من رو بردن و با تهدید که اگر مصاحبه نکنیم فلان میکنیم بیسار میکنیم. یکشون منو آورد که تو ذهنم هست بکنم همون تهرانی بود، وارد اتاق کرد منو پرت کرد اون کاناپه‌ای که اون روبرو بود که همشیره اینا نشسته بودن. ما نشستیم که قسمت روبرومون یه پرده کنار رفت و دوربین تلویزیون رو دیدیم که شروع به فیلم برداری کرد، اونا صحبت میکردن. طی این مدت من اصلا سرم رو اصلا بالا نکردم، صحبتم نکردم.
جسد چه چکی کردی؟
جسد چند برسیم سازمان ستون
وی خدا.
ببخشید کجا جسدشو بردین؟
18 کیلومتری جاده مسخره.
شما آقای شما با آقای شریف واقفی چه نسبتی داشتید؟ دامادشون هستن. ایشونو تا چه حد میشناختید؟
میشناختم که جوان خیلی با استعداد و خوبی بود. به میهنش علاقه داشت.
خدا بس.
بعد نمیتونم الان ناراحتم.
اختلاف شریف واقفی با رهبری گروه در مورد قبول نداشتن عقاید مارکسیستی بود و الا از نظر خط مش اختلاف عقیدهی در میان نبود. شریف واقفی حتی حاضر بود به همکاری خود با ما ادامه دهد. او به همین دلیل و در حالی که فکر نمی کرد در محل ملاقات با ما ترور شود، سر قرار ملاقات حاضر شد.
اصیل قرار میذاشتم با بچه مذهبی، بعد پلیس میومد سر قرار، حالا تو درگی گشته میشدن یا میگرفتنشون. یه سری شد نیروی اینجوری از بین بود، یه سری هم خودشون تصویه کردن، مثل همین شریف واقفی و صمد نبوه و جواد سعیدی و دو سه تا دیگه هم که یادم من اسمشون یادم رفته، اینا رو خودشون از بین بردن.
مرتضی صمدی لباف هم سرنوشت مشابهی داشت.
دست که ایشونا ما متوجه نشدیم تو از راه تلویزیون رادیو تلویزیون به اومدند و گفتند که یه سری گروهی دستگیر شدن و نامه ایشون هم در گروه اون گروه بودن که گفتن اینا اعدام شدن.
ممکنه خودتون معرفی کنین شما؟
مرتضی صمدی لباف.
آی لباف، شما به چه جرمی بازداشت شدین؟
من قبلا جزو گروه مارکسیستای اسلامی بودم.
بله.
و به این جرم بازداشت شد.
رهبران این گروه ادعا داشتند ما در عمل به مارکس رسیدیم، ولی زمانی که من و چند نفر دیگر و مجید شریف واقفی که یکی از افراد مؤثر و فعال و از رهبران گروه بود با آنها مخالفت کرده و حاضر به پذیرش مارکسیسم شده و خواستیم یک گروه مذهبی تشکیل دهیم و انبار گروه را با خود برده، اقدام به ترور ما کردند. مجید شریف واقفی را در سر یک قرار زدن کشتند و من هم که محکوم به مرگ شده بودم به محلی کشانده و به وسیله تیراندازی و به سویم تیراندازی کردند. در حالی که به شدت مجروح شده بودم اسلحه کشیده و متقابلان به سمت آنها تیراندازی کردند و پس از این ماجرا به بیمارستان رفتم و از آنجا به وسیله مأمورین به بیمارستان شهربانی منتقل شدم.
تنها تفاوت سرنوشت صمدی لباف با شریف واقفی این بود که لباف توانست از مرگ به دست سازمان بگریزد، اما دستگیر شد و به دست مأموران شاه اعدام شد.
رژیم شاه هم موقعی که در 4 بهمن 1354 برادر ما را اعدامش میکنن، حتی جسد برادر ما را به ما ندادن و بعد توی بعد از انقلاب ما از پرسیدیم از این مامور باز چه بازجوییش رو بود، پرسیدیم که جسد ایشونو چیکار کردین، گفتن جسدشو احتمالاً انداختن تو دریاچه نمک قم.
تازه بعد از انقلاب بود که خانواده های صمدیه لباف و شریف واقفی توانستند از تقیه شهرام شکایت کنند. دادگاه محاکمه او در حالی برگزار شد که شهرام آن را دارای صلاحیت لازم برای رسیدگی به اتهاماتش نمی‌دانست.
این تشکیلات رو تعریف بکنم. یه تشکیلات چگونه تعریف میشه؟ تشکیلات بر حسب اون مضمون فعالیتش تعریف میشه. بنابراین من موظف هستم که برای ملت ایران روشن بکنم، برای آقای گذار روشن بکنم، برای گذار محترم روشن بکنم که این تشکیلات چه سوابقی داشته و نه اینکه به طور خیلی مفصل به طور خیلی فشرده بگم که این مضمون فعالیتش چی بوده، به طور خیلی فشرده روشن کنم که اهدافش چی بوده و ببینم که آقا این تشکیلات انقلابی نمیتونه در این دادگاه انقلاب مورد محاکمه قرار بگیره. یا آقای داستان باید
این دادگاه شهرام را محکوم کرد و او در سال 59 اعدام شد. بعد از مرگ شریف واقفی و صمدیه لباف، وحید افراخته مأمور کشتن آنها به مرکزیت سازمان راه پیدا کرد و سازمان بدون هیچ مخالفتی یک سر مارکسیست شد. بعد از آن شهرام بیانیه اعلام تغییر مواضع ایدئولوژیک را در 500 صفحه منتشر کرد. بیانیه درباره حقانیت مارکسیسم و عدم حقانیت اسلام و چگونگی مارکسیست شدن سازمان. با این بیانیه شهرام در خارج از زندان یک تاز شد. اما در زندان اوضاع طور دیگری پیش می رفت. اعضای نچندان کم تعداد سازمان در زندان جمعی تشکیل داده بودند برای کارهای آموزشی و صنفی. رجوی بین این اعضا جایگاهی ویژه داشت. رژیم در سال 52 تصمیم گرفت گروه دیگری از سران سازمان را اعدام کند، اما باز هم مسعود رجوی به شکل عجیبی جان سالم به در برد و با اعدام کاظم ذوالانوار و مصطفی جوان خوشدل دیگر مانعی برای ریاست مطلق بر تشکل داخل زندان وجود نداشت. حالا رجوی مشغول گسترش نفوذش در اعضای زندانی سازمان بود و خود را برای رهبری آنها آماده می کرد.
مسعود رجوی آدم ملاحظه کار و محافظه کاری بود، حراف بود. دوستانی که هم پروندش بودن و از بعضیاشون من شنیدم، اینها میگفتن در جریان بازجویی جز معدود افرادی بود که با حرفایی که زد با بازجوها باعث شد که اصلا هیچ کتک نخوره. میگو اصلا چه ضرورت داره که ما الان رابطه خشونت آمیز داشته باشیم؟ ما میتونیم با هم حرف بزنیم، دیالوگ برقرار کنیم. مثلا
مسعودی آدم سازشکاری بود، هر روزی با یه شکلی، یه روز با شما میخندید، یه روز جواب سلامتون هم نمیداد. اعتقاد خود من اینه که اگر یه سال دیگه انقلاب نمیشد، رژیم عوض نمیشد، مسعود رجبی هم مثل پرویز نیکخواه در حد مصاحبه کارش هم تقریبا انجام شده بود، چون این میرفت اونها تحلیل میکرد. هر هفته یکی دو دفعه مسعود رو میبردن به عنوان اینکه معده‌اش ناراحته دکتر، من تا شب هم نگهش میدادن، شب هم بدون اینکه یه قرص بهش بدن برش میگردن. علیه فیلم بود فقط برای اینکه این از زندان بره بیرون. توجیهش برای دیگران این بود که ایشونو بردن دکتر، ولی خب میرفتم تو اتاقای رسولی و تو بازجویی و فلان، این جزواتو بهش میدادن میخوندن و این مسائل.
یه نوبت هم در زندان موقعی که اینو تو مرکزیت زندان نمیگذارنش دست به خودکشی میزنه. بعد آقای طاهر احمدزاده، پدر مجید و مسعود احمدزاده که رهبرای چریک فدایی بودن، بود خودش هم عضو ملی بود، تو زندان وساطت میکنه که مسعود بیارنش تو مرکزیت زندان.
یکی از مهمترین واکنش هایی که تشکل اعضای زندانی و در رأس آنها رجوی درباره اتفاقات بیرون نشان دادند، موضع گیری درباره تغییر ایدئولوژی شهرام بود. بعضی از اعضا گفتند که به تبع سازمان مارکسیسم را میپذیرند، اما عناصر اصلی به رهبری رجوی اعلام کردند تغییر ایدئولوژی سازمان تنها یک کودتا توسط اپورتونیست های چپ نماست. در زندان دو سازمان به وجود آمد که رجوی خود را رهبر سازمان اصلی می دانست. رهبری شهرام بر اعضای خارج از زندان طولانی نشد. اعضایی که ساواک دستگیر کرده بود در سال 54 اطلاعات زیادی را لو دادند و سازمان تحت فشار قرار گرفت. شهرام از کشور خارج شد و افراد دیگر مرکزیت او را از رهبری خلع کردند. کمی بعد بین خود آنها هم اختلاف افتاد و سازمان به سه شاخه منشعب شد، شاخه هایی با خط مشی و حتی نام هایی جداگانه. این انشعاب سازمان بیرون از زندان را عملا از بین برد. تنها کسانی که به سازمان اصلی وفادار مانده بودند رجوی و اعضای دستگیر شده در زندان بودند، اعضایی که در آن زمان امید زیادی به آزادی آنها نبود، برای آنها به معجزه شبیه بود. با اوجگیری انقلاب در پاییز 57، رژیم برای باز کردن فضا تعداد زیادی از زندانیان سیاسی از گروه‌های مختلف را آزاد کرد. مسعود رجوی و موسی خیابانی که تا سالها بعد نفر دوم سازمان بود هم جزو آزاد شدگان بودند. رجوی که هیچ رقیبی نداشت رهبر سازمان شد و از همان زمان کارش را با جذب نیرو و بازسازی هرچه از سازمان باقی مانده بود آغاز کرد، کاری که با توجه به جو آن زمان و محبوبیت زندانی‌های سیاسی و عقاید مذهبی و چپگرای گروه آنچنان سخت به نظر نمی‌رسید. رهبری رجوی از پاییز 57 آغاز شد و تا بیش از 30 سال بعد از آن ادامه پیدا کرد. رهبری او از همان ابتدا قدم به قدم سازمان مجاهدین خلق را به چیزی که اکنون به آن مشهور است نزدیک کرد.
چهارمین جشنواره رسانه‌ای بین المللی امام رضا علیه السلام در محورهای سیره رضوی، زائر و زیارت رضوی، وقف و نذر رضوی، خدمت رضوی، هویت مشهد الرضا و جهاد تبیین برگزار می شود. بخش های جشنواره: رسانه های خبری و تحلیلی، رسانه های مجازی، برنامه های رادیویی و تلویزیونی، فیلم کوتاه، مستند و نماهنگ، عکس خبری، پویش مردمی نشر محتوای رضوی در شبکه‌های اجتماعی، بخش بین الملل، جایزه ویژه احیای عمر، مهلت ارسال آثار 31 شهریور 1403. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به وبسایت جشنواره به نشانی mediafest.razavi.ir مراجعه نمایید. مرکز ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوی.
عزیزان شنونده، تا بدین جای برنامه ها رو امیدوارم شنیده باشید، لذت برده باشید و فراموشم نکنید نظراتتون رو در سامانه پیامک 3955 با ما در میون بگذارید و این رو بدونید که تلاش و همه همکاران ما در این شبکه جلب رضایت شما بزرگوارانه. پس با ارسال نظراتتون میتونید به ما کمک کنید برای بهتر شدن و نزدیکتر شدن به سلایق شما بزرگواران. همراه ما باشید همچنان در شبکه رادیویی تبیین روی موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز.